سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه‌شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. نو به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه آموزشی برای دختران محروم از آموزش در افغانستان را خواهید شنید. اما حالا خبرهای مهم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده از آزادی فدایی‌های شهروند آمریکا از بند طالبان استقبال کرد. آقای روبیو روز دوشنبه در بیانیه گفت تعهد رئیس جمهور ایالات متحده به مردم آمریکا روشن است. تا زمانی که تمامی آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان و گروگان‌های آمریکایی در سراسر جهان به خانه باز نگردند، آرام نخواهیم نشست. فدایی‌ها اواخر روز شنبه هفته گذشته از بند طالبان آزاد شد. از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ که بیش از دو ماه از آن می‌گذرد، این دومین شهروند آمریکاست که از قید طالبان در افغانستان آزاد می‌شود. طالبان حدود دو هفته پیش جورج گلزمن، شهروند دیگر آمریکا، را از زندان آزاد کردند. اداره توسعه و همکاری سوئیس از گشایش دفتر امور بشر دوستانه این کشور در افغانستان خبر داده است. این اداره به روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که یک تیم کارشناسان واحد کمک‌های بشر دوستانه سوئیس در ماه مارس دفتر بشر دوستانه سوئیس را در کابل افتتاح کرده است. بر اساس اعلامیه، این تیم متشکل از 4 متخصص سوئیسی و 10 کارمند محلی حمایت هدفمند از افراد نیازمند به کمک در افغانستان را فراهم می کند. در ادامه آمده که این دفتر بشر دوستانه از ساختمان دفتر سابق همکاری های سوئیس استفاده می کند که پس از تسلط طالبان در ماه آگست سال 2021 بر افغانستان بسته شده بود. بر اساس بیانیه اداره توسعه و همکاری سوئیس، بحران بشری در افغانستان یکی از بدترین بحران های جهان است. در ادامه آمده است که بیش از 4 سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، بیش از نیم جمعیت این کشور همچنان به کمک‌های بشر دوستانه وابسته هستند. در ادامه عملیات جستجو، اردوی ایالات متحده اعلام کرد که اجساد 3 سرباز آمریکایی که چند روز پیش هنگام تمرین نظامی در لیتوانیا ناپدید شده بودند در یک باتلاق پیدا شده است. بر اساس گزارشی که روز گذشته منتشر شد، فرماندهی اردوی آمریکا در اروپا و آفریقا اعلام کرد که این 3 سرباز در ساعات اولیه روز پنجم حمل هنگام اجرای مأموریت برای تعمیر و انتقال یک وسیله نقلیه نظامی تاکتیکی ناپدید شدند. در بیانیه اردو آمده است که هویت این 3 سرباز پس از اطلاع رسانی به خانواده هایشان اعلام خواهد شد. با گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، موتر زرهی حامل این سربازان ظهر یکشنبه در باتلاق کشف شد. عملیات جستجو و نجات این سربازان 6 روز در نزدیکی مرز لیتوانیا و پولند ادامه داشت. سرنوشت سرباز 4 تا هنوز روشن نیست. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که 17 جنایتکار خشن دیگر عضو گروه های جنایتکار ترند اراگوا و MS-13 را و السالوادور اخراج کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اداره آمریکا سیاست اخراج افراد به کشورهای غیر از کشور زادگاهشان را در حال شدت بخشیده است که انتقادات درباره شفافیت و مسائل حقوق بشری آنها مطرح شده است. وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که این مهاجران شامگاه یکشنبه از آمریکا خارج ساخته شدند. در بیانیه آمده که قاتلان و متجاوزین جنسی مشمول این افراد می شوند، اما در باره ملیت آنها جزئیات ارائه نشده است. در این حال دفتر نایب بوکل رئیس جمهور السالوادور اعلام کرد که در میان این افراد اتباعی السالوادور و ونزوئلا حضور دارند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در اعلامیه گفته است این جنایتکاران دیگر شهروندان و جوامع ما را ترور نخواهند کرد. بیش از 200 مهاجر ونزوئلایی نیز اوایل ماه گذشته میلادی به زندان در السالوادور منتقل شدند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مبارز هستم و خیلی خوشحال هستم که امروز با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. هدف ما این است که با هم بیولوژی را به ساده‌ترین و جذاب‌ترین روش یاد بگیریم. امروز اولین درس ما هست و قرار است درباره حجره صحبت کنیم. صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه اول الی صفحه هفتم عبارت است. بیایید این جلسه را با انرژی مثبت شروع کنیم و یادگیریمان را تبدیل به یک تجربه عالی کنیم. قبل از همه باید با علم بیولوژی آشنا شویم. بیولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که بایو به معنای زنده و لوگوس به معنای علم می باشد. یعنی بیولوژی علم را گویند که از موجودات زنده بحث می کند. این شد تعریف علمی بیولوژی. بیاییم با کشف حجره هم آشنا می شیم. رابرت هوک برای اولین بار حجرات کارک را در سال 1665 میلادی زیر میکروسکوپ مشاهده نمود و آن را حجره یا همسل نامید. رابرت هوک با استفاده از میکروسکوپ ساده خود برش‌های نازک چوب کارک را مشاهده کرد و ساختارهای کوچکی را دید که شبیه خانه‌های کندوی عسل بودند و آنها را حجره یا همسل نامید. رابرت هوک در واقع برش‌های نازک چوب کارک را تهیه کرد و آن را زیر میکروسکوپ قرار داد. شاگردان عزیز، باید یادآوری کنم که در آن وقت میکروسکوپ خیلی از موادهای ابتدایی توسط رابرت هوک اختراع شد. وقتی که رابرت هوک برش‌های نازک چوب کارک را زیر میکروسکوپ خود قرار داد، متوجه شد که چوب کارک از ساختارهای کوچک و منظم تشکیل شده است که شبیه خانه‌های کندوی عسل می‌باشد. او این ساختارهای کوچک را سل یا هم حجره نامید که در لاتین سل به معنای اتاقهای کوچک می باشد. رابرت هوک فقط در آن زمان دیوار حجره مرده را مشاهده کرده بود، چون که در آن زمان رابرت هوک متوجه می محتویات زنده نشد و دلیلش این بود که حجره های چوب کارک در حقیقت خالی و غیر زنده بودند. اما بعدن در سالهای بعد از کشف حجره توسط رابرت هوک، بعضی از دانشمندان مانند آنتونی فان لیون هوک از میکروسکوپ های پیشرفته تر استفاده کردند و حجره های زنده را نیز مشاهده کردند. این بود کشف حجره. میاییم حال نظریه حجروی را میخوانیم. نظریه حجروی یکی از بنیادی ترین اصول بیولوژی است که توضیح می‌دهد حجره ها واحد اساسی حیات هستند. این نظریه در قرن 19 توسط ساینس‌دانان آلمانی ماتیاس شلایدن و تیودور شوان توسعه یافت و بعداً توسط رودولف ویرشو تکمیل شد. این نظریات از این قرار بود. نظریه اول، تمام موجودات زنده از یک یا چندین حجره تشکیل شدند. این اصل بیان میکند که تمام نباتات، حیوانات و مایکروارگانیسم ها از حجره ساخته شدند. نظریه دوم، حجره واحد اساسی، ساختمانی و وظیفوی موجودات زنده می باشد. حجره ها مسئول تمام فعالیت های حیاتی هستند، از جمله تغذیه، تنفس، تکثر، رشد و همچنان تولید مثل. خب، نظریه سوم می خوانیم. تمام حجرات از حجرات قبلی به وجود می آیند. شاگردان عزیز، این اصل سوم توسط رودولف ویرشو مطرح شد که نشان می دهد حجره ها از تقسیم حجره های قبلی به وجود می آیند. این بود نظریه حجروی. حالا می آییم با میکروسکوپ و انواع آن آشنا می شیم. میکروسکوپ از دو کلمه یونانی میکروس به معنای خرد و اسکوپین به معنای دید به وجود آمده است. میکروسکوپ ابزاری است که برای مشاهده اجسام بسیار کوچک استفاده می شود. تا 2000 دفعه اشیا را بزرگ نشان می دهد و انواع مختلف میکروسکوپ وجود دارد که از آن جمله فقط دو نوش را به خانش می گیریم. میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی. میکروسکوپ نوری، در میکروسکوپ نوری از نور و عدسی ها برای بزرگ نمایی استفاده می کنند و در میکروسکوپ الکترونی از الکترون ها برای مشاهده و ساختارهای بسیار کوچک استفاده می شوند. این بود میکروسکوپ و انواع آن. بیاییم با صفات و مشخصات حجره آشنا می شیم. از لحاظ صفات و مشخصات حجره به دو نوع هستند که یونی‌سلولار و مالتی‌سلولار. حال میاییم با این دو نوع بهتر آشنا میشویم. بعضی از موجودات زنده مانند باکتریا و آمیب از یک حجره ساخته شدند که به نام موجودات زنده یک حجروی یا یونی‌سلولار یاد میشود. این موجودات از یک حجره تشکیل شدند. تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، حرکت، تولید مثل و غیره را در همین یک حجره انجام می دهند. این نوع موجودات بسیار کوچک می باشند و در میکروسکوپ تنها قابل دیدن هستند و همچنان ساختار ساده ای دارند. میاییم نوع بعدیش را می خوانیم. بعضی از موجودات زنده هستند که از اتحاد میلیون ها حجره به وجود آمدند که به نام مالتی سلولار یاد می گردند. این موجودات برعکس از موجودات یونی‌سلولار از تعداد زیاد حجرات تشکیل شدند که هر گروه از حجرات وظایف خاص خود را دارند. این نوع موجودات بزرگتر از موجودات یک حجروی می باشند و ساختارشان هم پیچیده است. این بود صفات و مشخصات حجره. حالا میاییم با ساختمان حجره آشنا می شویم. غشای حجروی به نام غشای پلازمایی هم یاد می شود و دارای دو طبقه و سوراخ‌ها بوده که در داخل شدن و خارج شدن مواد به حجره نقشه مهم دارد. با غشای حجروی حالی می آییم آشنا می شیم که در تمام حجره های نباتی و حیوانی همین غشای حجروی وجود دارد. لایه نازک و انعطاف پذیری است که حجره را احاطه می کند و ورود و خروج مواد را کنترل می کند. از شحم‌ها و پروتئین‌ها ساخته شده است و همین غشای حجروی یک غشای نیمه نفوذ پذیر می باشد. این بود غشای حجروی. میاییم با دیوار حجروی آشنا می شیم. این ساختمان در حجرات نباتات دیده می شود که برای حجره شکل ثابت می بخشد و همچنان مانع عبور میکروب ها در داخل حجره می گردد. دیوار حجروی ویژه حجره های نباتی و برخی از باکتری ها می باشد. که حجره های نباتی علاوه با داشتن با غشای حجروی دیوار حجروی هم دارند. دیوار حجروی یک لایه سخت و مقاوم است که از حجره محافظت می کند و شکل آن را حفظ می کند و به حجره استحکام می بخشد و دیوار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز یک ماده بسیار سخت می باشد. سایتوپلازم ماده شفاف نیمه مایع است. سایتوپلازم عبارت از آب، منرال های پروتین های حل شده در آب می باشد. شبکه ای از رشته ها و لوله های پروتینی در سایتوپلازم وجود دارد که اسکلت حجره را تشکیل می دهد. در سایتوپلازم ساختمان های کوچکی هم موجود است که به نام ارگانل می باشد. سایتوپلازم ماده شفاف نیمه مایع می باشد یا هم ماده ژل‌مانند که فضای درونی حجره را پر می کند. محل قرارگیری ارگانل ها مانند هسته، میتوکاندریا و واکیول می باشد و انجام بسیاری از فعالیت های حیاتی هم وظیفه سایتوپلازم می باشد. هسته معمولاً دارای شکل کروی می باشد. دور و دور هسته را یک غشای دو طبقه‌ای دارای سوراخ‌ها احاطه نموده است. مرکز کنترل حجره به نام هسته می باشد که اطلاعات ژنتیکی را ذخیره می کند و توسط یک غشای دو طبقه‌ای که به نام غشای هسته‌ای است احاطه شده است. و نقش هسته در تنظیم فعالیت‌های حجره مانند رشد، تقسیم و تولید پروتئین‌ها بسیار حیاتی می باشد. حجره از لحاظ هسته به دو نوع می باشد، هسته حقیقی و هسته ابتدایی. موجوداتی که حجرات آنها هسته حقیقی دارند به نام یوکاریوتا و که یو در لاتین به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشد و موجوداتی که حجراتشان هسته حقیقی ندارند، موجوداتی که در حجرات آنها هسته حقیقی اصلا وجود نداره هسته هست ولی هسته حقیقی نیست و نام پروکاریوتا یاد می شود که پرو به معنای ابتدایی و کاریون به معنای هسته می باشد. این بود هسته. حال می‌آییم با میتوکاندریا آشنا می شیم. میتوکاندریا در سایتوپلازم ساختمانی است که در آن انرژی برای فعالیت‌های مختلف حجره تولید می شود.